تفسیر رساله رومیان توسط متیو هنری، فصل 8 آیه اول تا 9. کلام خدای زنده و حقیقی. چنین می‌خوانیم. رومیان فصل 8 آیه اول: پس اکنون هیچ محکومیتی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند، که جسم را متابعت نمی‌نمایند بلکه روح را، زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد گردانید. زیرا آنچه شریعت نمیتوانست انجام دهد، چون که به سبب جسم ضعیف بود، خدای زنده و حقیقی پسر خود را در شباهت جسم گناهکار و برای گناه فرستاده، گناه را در جسم محکوم کرد، تا پارسای شریعت در ما کامل گردد، که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار میکنیم. زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم اندیشه می کنند، و ما آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح. از آن جهت که تفکر جسمانی مرگ است، اما تفکر روحانی حیات و آرامش است. زیرا که تفکر جسمانی دشمنی خداست، چنان که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند، و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. اما شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد. و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد، وی از آن او نیست. حال به تفسیر این آیات از زبان این مفسر کلیسا توجه میکنیم. رسول راستین خداوند در اینجا به برکات خاصی اشاره میکنه که به مسیحیان راستین تعلق داره، و همچنین خصوصیات چنین افرادی رو که این برکات رو دارند. آیه اول: پس اکنون هیچ محکومیتی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. این کلام پیروزمندانه اوست پس از آنکه در فصل گذشته در مورد مبارزه با گناه باقی مانده در جسم صحبت می کرد. اما متبارک باد خدای زنده و حقیقی که گناه پیروز نمی شود. او از ضعف خودش شکایت داشت و اکنون فروتنانه تسلی رو که به او رسیده به همه ایمانداران نیز می رساند، و این برکت خاص و غیر قابل توصیف و تسلی تمامی کسانی که در مسیح عیسی هستند در این است که اکنون هیچ محکومیتی برای آنها نیست. پولس نمیگوید هیچ شاکی علیه آنها نیست، زیرا شاکیان وجود دارند، اما شکایت پاسخ داده شده. پولس نمیگوید هیچ چیزی در آنها نیست که شایسته محکومیت نباشد، زیرا چون این چیزی در آنها هست و آن را میبینند، برای آن نالان هستند و آن را محکوم میکنند، اما آن باعث هلاکت آنها نمیگردد. پولس نمیگوید هیچ سختی و مصیبتی برای آنها نیست، زیرا سختی و مصیبت‌های فراوانی در راه خواهد بود، بلکه پولس میگوید اکنون هیچ محکومیتی نیست. ایمانداران ممکنه از سوی خدای زنده و حقیقی تنبیه گردند، اما با دیگر مردم دنیا محکوم نخواهند شد. علت آن این است که ایشان در عیسی مسیح هستند. از راه ایمان و پیوندی که به خداوند عیسی مسیح دارند و آنچه که او برایشان فراهم کرده، آنها در مسیح عیسی هستند، چنان که گویی ایشان در آن شهر پناه هستند، چنان که در عهد قدیم و چون در این شهر پناه قرار دارند، کسی که به دنبال گرفتن انتقام ریختن خون از دست ایشان است، اجازه ورود به شهر رو نداره. مسیح شفیع آنان است. در نتیجه هیچ محکومیتی برای آنها نیست، زیرا ایشان نیز سهمی دارند از کار مسیح و مرگش برای گناهان. عیسی مسیح جسم پوشید و ذات بشری به خود گرفت، هرچند که در جسم او هیچ فساد و گناهی نبود. مسیح که ختنه گشته بود و توسط یحیای تعمید دهنده در آب تعمید گرفت، به شباهت جسمانی ایشان در آمد. این بزرگترین فروتنی از سوی یهوه خداست که به شباهت انسان در آمد. مسیح شفیع و ضامن آنهاست و در نتیجه اکنون هیچ محکومیتی برای آنها نیست. دیگر آنها در مرگ مسیح سهمی دارند. خدای زنده و حقیقی نه تنها مسیحیان رو محکوم نمی سازه، بلکه از اونها بسیار خوشنود هست. متی فصل 17 آیه 5. دومن، بدون شک خصوصیت کسانی که در عیسی مسیح هستند و از محکومیت آزاد گشتند، چون این افرادی جسم را متابعت نمی نمایند بلکه روح را. این شیوه زندگی و رفتار اونهاست. سوال اساسی این هست که بر اساس چه اصلی ما زندگی می کنیم؟ آیا بر حسب جسم یا بر حسب روح؟ آیا بر حسب من قدیم یا من تازه؟ بر اساس فساد یا فیض؟ کدام یک از این دو را ما در نظر داریم و برای اون فراهم می کنیم؟ کدام یک از این دو اصل زندگی ما رو اداره می کنه؟ از کدام یک ما جدایی می گذینیم؟ این حقیقت مهم که بیان شده در آیات بعدی باز می گردد. پولس به ما نشون می ده که ما چگونه به این برکت بزرگ، یعنی رهایی از محکومیت می رسیم و چه تأثیری روی شخصیت و رفتار ما داره. بگذارید ابتدا ببینیم تا چگونه ما به این برکات میرسیم، یعنی به برکت پارسا شمردگی، یعنی رهایی از محکومیت. پس اکنون هیچ محکومیتی نیست و برکت دوم برکت مقدس شدن هست، یعنی ما جسم را متابعت نمی کنیم بلکه روح را. این برکات چگونه به ما میرسه؟ اولا شریعت قادر به انجام اون نیست. آیه 3، زیرا آنچه شریعت نمیتوانست انجام دهد چون که به سبب جسم ضعیف بود. شریعت نه قادر تا ما را پارسا محسوب کنه و نه مقدس سازه و نه ما را از قدرت گناه آزاد سازه، زیرا شریعت به ما وعده بخشش و یا فیض رو نمیده. شریعت هیچ چیز رو کامل نمیسازه چون که به سبب جسم ضعیف بود. اما این ضعف به خاطر نقصان در گناه نیست، بلکه به سبب جسم، به خاطر فسادی که در ذات انسانی هست و از طریق اون ما قادر نیستیم از راه حفظ شریعت خداوند خود رو در حضورش پارسا بسازیم و یا مقدس گردانیم. ما قادر نیستیم تا شریعت خدا رو چنان که باید حفظ کنیم و در شریعت خداوند و عهد اعمال هیچ چیزی فراهم نشده برای کسانی که شریعت رو می شکنند. اما آیه 2 چنین میگه، زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی قادر به انجام اون هست. ما که در عیسی مسیح هستیم وارد عهد فیض گشته ایم و مسیح گنجینه ای از فیض و برکات خداوند هست و از طریق اوست که ما بخشش گناهان ذات تازه رو دریافت کرده و چنان که ادامه آیه 2 به ما میگه، از شریعت گناه و مرگ آزاد گشته ایم. یعنی هم از مجازات گناهان و هم از قدرت و تسلط گناه، از شریعت خداوند و لعنت اون آزاد گشته ایم و هم از بندهای گناه که ما رو اسیر می سازه. اکنون ما ایمانداران مسیحی وارد عهدی دیگر شدیم، ما اربابی دیگر داریم، همسری دیگر. ما اکنون در شریعت روح هستیم. روح خداوند به ما حیات روحانی رو میده و ما رو آماده ورود به ابدیت میسازه. اساس و بنیاد آزادی ما از مرگ و محکومیت در کاری است که مسیح بر عهده گرفت تا برای ما انجام دهد، کاری که در آیه 3 به اون اشاره شده. خدا پسر خود را در شباهت جسم گناهکار و برای گناه فرستاده، گناه را در جسم محکوم کرد. دقت کنید، وقتی که شریعت قادر به نجات ما نبود، خدای زنده و حقیقی راه دیگری را فراهم کرد. عیسی مسیح به این جهان اومد تا کاری را که شریعت قادر به انجامش نبود انجام دهد. در عهد قدیم می‌خوانیم که موسی فرزندان اسرائیل را از مصر آزاد کرده تا به مرز سرزمین موعود یا کنعان آورد و سپس موسی مرد و فرزندان اسرائیل را در همان مکان رها کرد. اما یوشع کاری را که موسی نتوانست انجام دهد انجام داده و اونها رو وارد سرزمین موعود ساخت. بدین شکل کاری که شریعت قادر به انجامش نبود، مسیح اون رو انجام داد. تفسیر عالی این آیات رو در رساله عبرانیان داریم، فصل 10 آیه 1 تا 10. زیرا که چون شریعت سایه نعمتهای آینده است نه صورت واقعی آن چیزها، آن هرگز نمیتواند هر سال به همان قربانی هایی که پیوسته تقدیم میشوند نزدیکی جویندگان را کامل گرداند، وگرنه آیا تقدیم کردن آنها متوقف نمیشد؟ چون که عبادت کنندگان بعد از آنکه یک بار پاک شدند دیگر حس گناهان را در وجدان نمی داشتند، بلکه در اینها هر سال از گناهان یاد می شود. زیرا غیر ممکن است که خون گاوها و بزها گناهان را از میان بردارد. پس انگامی که داخل جهان می شود، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، وقتی که جسم می گیره می گوید قربانی و هدیه را نخواستی اما بدنی برای من مهیا ساختی، به قربانی های سوختنی و قربانی های گناه رغبت نداشتی، آنگاه گفتم اینک می آیم. در تومار کتاب درباره من مکتوب است تا اراده تو را ای خدا به جا آورم. و آیه 10، و به این اراده مقدس شدیم، به قربانی بدن عیسی مسیح یک بار برای همیشه. و پولس در آیه 3 چنین میگه، زیرا آنچه شریعت نمیتوانست انجام دهد، قربانی هایی که در معبد صورت میگرفت، شریعت موسی، چون که به سبب جسم ضعیف بود، خدا پسر خود را در شباهت جسم گناهکار و برای گناه فرستاده، گناه را در جسم محکوم کرد. دقت کنید، در مورد خداوند ما عیسی مسیح چنین گفته شده، در شباهت جسم گناهکار بدین جهان اومد، نه با بدنی گناهکار، زیرا او خداوند قدوس، پاک و بدون عیبه، اما در شباهت جسم. او ذاتی انسانی به خود گرفت و از رحم مریم به دنیا آمد، اما جسم او و ذات او هیچ گناهی نداشت. او در جسم خود ختنه گشت، توسط یحیای تعمید دهنده تعمید گرفت و این همه نشون میده که او در شباهت جسم گناهکار بود. این فروتنی خدای زنده و حقیقی است که به شباهت جسم گناهکار درآید و از آن فروتنانه تر آن که وی برای گناه فرستاده شد، یعنی به عنوان قربانی برای گناه. زیرا مسیح یک قربانی بود، او بدین جهان فرستاده شده بود دقیقاً بدین منظور. عبرانیان 9 آیه 26، اما الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا با قربانی خود گناه را از میان بردارد. عیسی مسیح با ظاهر شدن در این جسم گناهکار گناه را محکوم کرد. همه ای کسانی که در عیسی مسیح هستند لعنت گناه و همچنین قدرت اسیر کننده اون از میان برداشته شده. در مسیح گناه محکوم شد و هرچند که در ایمانداران مسیحی باقی مانده گناه وجود داره اما تسلطی بر اونها نداره، همچون جنایتکاری است که دستگیر شده و محکوم به اعدام هست. از طریق محکوم کردن گناه که مرگ قدرت خود را از دست داده و شیطان که قدرت مرگ رو داشت نابود گشته. محکوم کردن گناه گناهکاران رو از محکومیت اون آزاد می سازه و رستگار می گردانه. مسیح برای ما ایمانداران گناه گشت. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21: زیرا او را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت و چون چنین گشت محکوم نیز گشت و گناه در بدن عیسی مسیح محکوم گشت در جسم انسانی او و از این طریقی که عدالت خدای زنده و حقیقی به اجرا در اومد و راهی برای رستگاری گناهکاران فراهم گشت. سپس پولس به تأثیر پرسعادت اون بر ما ایمانداران مسیحی اشاره میکنه. آیه 4: تا پارسایی شریعت در ما کامل گردد که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار میکنیم. پارسایی شریعت هم در پارسا شمردن ما کامل میگرده و هم در مقدس ساختن ما. پارسایی کامل عیسی مسیح به حساب ایمانداران گذارده میشه و روح القدس نیز شریعت خداوند رو که شریعت محبت در دلهای ما نقش میسازه، زیرا محبت به کمال رساندن شریعت هست. رومیان 13 آیه 10 چنین میخونیم: پس محبت تکمیل شریعت است. هرچند که ما قادر به کامل ساختن شریعت و انجام اون به صورت کامل نیستیم، اما از طریق انجیل پارسایی شریعت در ما کامل میگرده، یعنی در همه کسانی که در عیسی مسیح هستند، کسانی که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار میکنند. و این خصوصیت تمامی ایمانداران راستین مسیحی است که بر اساس اصلی روحانی و نه جسمانی زندگی میکنند. برای کسانی که در مسیح نیستند، پارسایی شریعت و یا عدالت شریعت اونها رو تا به ابد محکوم می سازه. اکنون بگذارید تا ببینیم ما چگونه می دونیم که این خصوصیات در ما وجود داره. از چه راهی می تونیم به این نتیجه درست برسیم که ما نیز در عیسی مسیح هستیم؟ در وهله اول از طریق تفکر در این موضوع که ما به چه چیزهایی می اندیشیم. آیا به دنبال چیزهای جسم هستیم و یا چیزهای روح؟ آیا به دنبال لذات جسمانی، ثروت و شهرت و چیزهایی هستیم که مردم این دنیا به دنبال اونها هستند؟ و یا به دنبال حرمت خدای زنده، سعادت جانهامون، ابدیت و چیزهایی هستیم که روح القدس اونها رو به ما معرفی میکنه؟ آیه 5: زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم اندیشه میکنند، آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح. اندیشه و تفکر زندگی ما رو میسازه. امثال 23 آیه 7 چنین میخونیم: اندیشه و تفکر روزانه ما به چه سویست؟ از چه چیزهایی است که ما لذت میبریم و احساس خوشنودی و رضایت میکنیم؟ اندیشه ما جای عقل و تفکر ماست. آیا دائما در فکر چیزهای جسمانی هستیم؟ واژه‌ای که در اینجا ترجمه شده دقیقا کلامی است که خداوند به پتروس گفت در متی فصل 16 آیه 23. اما او برگشته پتروس رو گفت دور شو از من ای شیطان، زیرا که تو مانع من می باشی، زیرا فکر تو از امور خداوند نیست بلکه امور انسانی است. پرسش در اینجاست، چه چیزهایی است که باعث تسلی، آرامش و رضایت خاطر ما میشه؟ ما به دنبال چه چیزهایی هستیم؟ پولس برای اینکه به ما هشدار بده در مورد شیوه تفکر نفسانی و مصیبت بار بودن اون رو به ما نشون بده، در آیه 6 چنین میگه: از آن جهت که تفکر جسمانی مرگ است، یعنی مرگ روحانی است، قطعی ترین راه مرگ ابدی است، مرگ روح است، زیرا این شیوه زندگی جدایی و بیگانگی از خدای زنده و حقیقی است، یعنی بریده شدن از کسی که سرچشمه حیات جانهای ماست، کسی که نفسانی است، روح او مرده است. اول تیموتئوس فصل 5 آیه 6 چنین میخونیم: اما زنی که در لذت جویی زندگی میکند در حال حیات مرده است. نه فقط به لحاظ شریعت کاملا محکومه، بلکه مرده محسوب میشه. مرگ شامل تمام مصیبت ها میشه. تفکر جسمانی وضعیت مصیبت باریست، اما تفکر روحانی یعنی حکمتی که از آسمان و یا اصل فیض، حیات و آرامش است، یعنی آرامش و شادمانی که در روح خود احساس میکنیم. حیات روح شامل اتحاد اوست با چیزهای روحانی که در اندیشند، روحی که مقدس شده، روحی زنده است. حیات او آرامش و صلح. تمامی راه‌های تفکر روحانی صلح و آسایش است. این حیات صلح در جهان بعدی و همچنین در این جهان. تفکر روحانی حیات ابدی است و صلحی که همکنون آغاز گشته و زمانی به کمال خواهد رسید. دوماً به ما گفته شده که تفکر جسمانی دشمنی با خدای زنده و حقیقی است. آیه 7. و این وضعیت بدتر از وضعیت گذشته است. در اونجا به ما گفته شده که تفکر جسمانی مرگ، که چیز بسیار بدی است. اما در اینجا به ما گفته شده که تفکر جسمانی تفکر شیطانی است، دشمنی با خدای زنده است. نه فقط روح و جان از خداوند بیگانه گشته، بلکه کاملا علیه او طغیان ورزیده، علیه اقتدار او طغیان ورزیده، علیه اراده خداوند و رحمتها و لطف او رو با دشمنی پاسخ میده. آیا از این دشمنی بزرگتری وجود داره؟ یک دشمن ممکنه آشتی داده بشه، اما دشمنی ممکن نیست که آشتی داده بشه. و چقدر این هشدار باید ما مسیحیان رو فروتن سازه در برابر تفکر جسمانی. آیا با این شیوه تفکر ما علیه خداوند، صاحب و نجات دهنده خود دشمنی ورزیم؟ پولس رسول برای اینکه این دشمنی رو ثابت کنه چنین میگه: چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند. قدوسیت کامل شریعت خداوند و ناپاکی تفکر جسمانی همچون نور و تاریکی غیر قابل آشتی دادن هستند. انسان نفسانی توسط قدرت فیض خدای زنده ممکنه تسلیم شریعت خداوند گرده، اما تفکر جسمانی هرگز، چون این تفکری بایستی دور انداخته بشه. ببینید فساد طبیعی که در آدمی هست چگونه او رو برده گناه ساخته که تفکر جسمانی هرگز تمایلی به سوی شریعت خداوند نداره. در نتیجه اگر تغییری در چنین تفکری به وجود اومده، این تغییر به خاطر قدرت خدای متعال و نه به خاطر اراده آدمی. و بدین علتی که در آیه 8 چنین میگه کسانی که جسمانی هستند نمیتوانند خدا را خوشنود سازند. کسانی که جسمانی هستند، یعنی کسانی که هنوز تحول روحانی رو تجربه نکردند، هنوز تحت اسارت گناه هستند، چون این افرادی قادر نیستند با اعمال و کارهای خودشون خدای زنده و حقیقی رو خوشنود سازند. اونها فاقد فیض هستند، اونها در مسیح نیستند، اونها میانجی و یا واسطه ای ندارند و در این شرایط غیر ممکنه تا بتونند از طریق اعمال نیکشون خدای زنده رو خوشنود سازند. کتاب امثال در مورد چنین افرادی چنین میگه: خداوند از قربانی های شریران کراهت دارد. حتی قربانی هایی که اهدا میکنن خداوند از اونها نفرت داره. خوشنود ساختن خدای زنده و حقیقی نهایت هدف زندگی ماست، اما کسانی که در جسم هستند قادر به انجام اون نیستند. چون این افرادی نه تنها قادر به خوشنود ساختن خداوند نیستند، بلکه دائما خداوند از آنها ناخشنوده. دوما، از کجا و به چه طریقی میدونیم که آیا ما در مسیح هستیم یا خیر؟ از طریق پاسخ دادن به این سوال که آیا ما روح مسیح رو داریم یا نه. آیه 9: اما شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا یعنی روح القدس در شما ساکن باشد. تمامی ایمانداران مسیحی، تمامی مقدسین هم جسم دارند و هم روح در آنهاست. اما در جسم بودن و یا جسمانی بودن و در روح بودن یا روحانی بودن در تضاد و تقابل با هم هست و یکی بر دیگری غلبه میکنه. کسانی که در روح هستند، مثل اینه که ما بگیم کسی که عاشقه، کسی که توی مشروب خاریه، یعنی توسط اون کنترل میشه. در پاسخ به این سوال که آیا ما در جسم و یا در روح هستیم، باید بدونیم که آیا روح مسیح در ما ساکن هست یا نه. حضور روح القدس در دلهای ما به ما نشون میده که ما در عیسی مسیح هستیم. ولی یوحنا فصل 4 آیه 16: و ما دانسته و باور کرده ایم آن محبتی را که خدا با ما نموده. خدا محبت است، هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی. ما در خداوند ساکنیم و خداوند از طریق روحش در ما ساکن است. روح القدس ممکنه از بسیاری کسانی که تحول روحانی رو دریافت نکردند و مسیحی نشدند دیدار کنه و اونها در برابر تأثیرات او مقاومت میکنند و او رو خاموش میسازند. اما روح القدس در کسانی که مقدس شدند ساکن میگرده، در اونها باقی میمونه و زندگی اونها رو کنترل میکنه. همچون کسی که در خونه خودش هست، در خونه خودش احساس آرامش میکنه، به دو خوش آمد گفته میشه و جایی که بر اون اقتدار داره. و سوالی که باید از خود بپرسیم این است: چه کسی در خانه دل ما ساکنه، اون رو کنترل میکنه و اون رو تحت اداره خودش داره؟ و پولس بدین سوال به این شکل پاسخ میده در انتهای آیه 9: هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست. تعلق داشتن به مسیح یعنی یک مسیحی واقعی باشیم، یک از فرزندانش باشیم، خادم او باشیم، دوست او باشیم، در اتحاد و با او باشیم، بزرگترین برکت و سعادتی است که یک انسان میتونه بدون برسه. و بسیاری هستند که ادعای چنین برکتی رو دارند اما هیچ سهمی در اون ندارند. هیچ کدوم از کسانی که روح مسیح رو ندارند به وی تعلق ندارند. مسیحیان راستین معنوی هستند چنان که مسیح روحانی بود. اونها فروتن هستند، حلیم هستند، به دنبال صلح و آشتی با دیگران هستند، صبورند و خصوصیت‌های اخلاقی رو دارند که عیسی مسیح داشت. ما نمی‌توانیم شاگردان مسیح باشیم مگر اینکه روح مسیح رو داشته باشیم. اندیشه و تفکر ما باید به شباهت مسیح در اومده باشه. کسانی که توسط روح قدوس خداوند هدایت میشند، روح القدس اونها رو مقدس میسازه، معلم اونهاست و تسلی دهنده اونهاست. کسانی که روح مسیح رو دارند، روح القدس در دلهاشون ساکنه و چنین افرادی هستند که برکت آیه اول به اونها تعلق داره. پس اکنون هیچ محکومیتی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند که جسم را متابعت نمی نمایند بلکه روح را. چنین افراد یا مسیحیان واقعی برکات بسیار بیشتری نیز دارند که در آیات بعدی به اونها اشاره خواهد شد.